استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
در حالی که گفته می شود گفتگوها میان جمعیت اسلامی و حکومت ادامه دارد، سخنگوی والی جدید بلخ می گوید باقی ماندن عطا محمد نور در رأس رهبری این ولایت به سود مردم و حکومت نخواهد بود. و واکنش های بین المللی به اعتراض ها در ایران، رهبران اروپایی وارد شدن تلفات در جریان این اعتراض ها را محکوم کرده و از تهران خواستند به تظاهرات مسالمت آمیز اجازه دهد. اینها و بیشتر از اینها تا دقایق دیگر در برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی ساعت یک بعد از ظهر به وقت افغانستان است. سلام های من ستار فروغ و طاهر روشان همکارم در بخش تکنیک را بپذیرید. برنامه را با خبرها آغاز میکنیم. سید سمی عباس را همراهی کنید.
نخست سرخط خبرها. سخنگوی والی نو بلخ از عطا محمد نور خواست که برای والی نو فرصت بدهد تا به حیث والی کار خود را شروع کند. مقامات ولایت لغمان میگویند که عصر دیروز سه مخالف مسلح به شمول یک قماندان آنها در این ولایت کشته شده است. رهبران اروپا با آمریکا همراه شده و به گفته خود آنها تلفات غیر قابل قبول بشری را در جریان تظاهرات در ایران محکوم کردند. تفسیر خبرها. سخنگوی والی نو بلخ میگوید باقی ماندن عطا محمد نور به کرسی ولایت بلخ به نفع مردم و حکومت نیست. رحمت الله فطرت در صحبت با رادیو آزادی از عطا محمد نور خواست که برای والی نو فرصت بدهد تا نامبرده به حیث والی کار خود را شروع کند.
ما تقاضا میکنیم مکررن که اونها اگر به عنوان رهبری در سمت جمعیت اسلامی افغانستان که رئیس اجرایی جمعیت اسلامی افغانستان هستن، اونها کنار بروند و به عنوان یک فرد تحت امرشان و واسه به تنظیم سیاسیشان آقای داوود را والی صاحب جدیدی که از طرف حکومت فعلا انتخاب شدن، اونها را و اونجا برشان موقع بتن، وقت بتن که در اونجا برن در سمت حکومت کار و فعالیت خود آغاز بکنن. این هم بهتر به سود مردم ما خواهد بود، هم سوء تفاهمی که در میان هر دویشان به وجود آمده. انشاءالله ما امیدوار هستم که از این طریق حل خواهد شد.
همزمان با این طبق خبرها بعضی منابع در مورد اختلافات به میان آمده بین جمعیت و حکومت بین دو طرف مذاکرات شروع شده است. مقامات ولایت لغمان میگویند که عصر دیروز سه مخالف مسلح حکومت به شمول یک قماندان مشهور آنها در این ولایت کشته شدند. در اعلامیه دفتر مطبوعاتی ولایت لغمان آمده است که عصر دیروز در منطقه بسرام ولسوالی علینگار بین مخالفین مسلح و قوای حکومتی برخورد صورت گرفت که در آن سه مخالف مسلح کشته و سه تن دیگر آنها زخمی شدند. در اعلامیه آمده است که بین کشته شده ها دو تن از قماندانان مهم مخالفین شامل می باشند. با گفته مقامات لغمان در این برخوردها یک سرباز قوای افغان هم جان داده است. در اعلامیه همچنان آمده است که با تلفات اخیر در سال روان شمسی تعداد قماندانان شناخته مخالفین که در لغمان کشته شدند به 16 نفر می رسد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. رهبران اروپا با آمریکا همراه شده و به گفته خود آنها تلفات غیر قابل قبول بشری را در جریان تظاهرات در ایران محکوم کردند. آنها از حکومت ایران خواستند که به تظاهرات صلح‌آمیز اجازه بدهند تا مردم با آزادی شکایت‌های خود را بیان کنند. رئیس جمهور فرانسه ایمانوئل مکرون و رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا فدریکا موگرینی دیروز بعد از کشته شدن 22 نفر و بازداشت بیش از 450 تن دیگر در جریان تظاهرات یک هفته‌ای در سرتاسر ایران در این مورد صحبت کردند. دفتر مکرون خبر داد که رئیس جمهور فرانسه در صحبت تلفنی با رئیس جمهور ایران حسن روحانی در مورد تلفات نگرانی ابراز کرده و خواهان خیشتنداری در برابر مظاهره کنندگان شده است. مکرون گفت حقوق ابتدایی یعنی حق آزادی بیان و آزادی مظاهرات باید حفظ شود. امروز باز هم ایران شاهد تظاهرات است و این بار طرفداران حکومت هم به سرکا برآمدند. پلیس کانادا مردی را که اخیراً با خانواده‌اش از چنگ روبایندگان در پاکستان آزاد شد به اتهام تجاوز و تهدید برای قتل بازداشت کرده است. وکیل مدافع جاشوا بویل که 34 سال عمر دارد روز گذشته گفت آقای بویل به 8 مورد تجاوز، 2 مورد آزار و اذیت جنسی و 2 مورد تهدید نمودن به قتل متهم شده است. هویت قربانی های این قضیه از سوی پلیس کانادا تا هنوز افشا نشده است. قرار است جاشوا بویل امروز در محکمه اوتاوا حضور بیابد. وکیل مدافع آقای بویل ادعا کرده که موکلش بیگناه است. رئیس جمهور آمریکا هشدار داده است که کمک مالی کشورش را به فلسطینیان قطع می کند، زیرا به گفته او آنها حاضر به مذاکرات صلح نیستند. دونالد ترامپ روز گذشته در تویترش نوشت کشورش سالانه به فلسطینیان میلیون ها دلار می پردازد، اما هیچگاه نه از این کمک ها قدردانی صورت گرفته و نه به آمریکا احترام قائل شدند. رئیس جمهور آمریکا افزوده است در صورتی که فلسطینیان به مذاکرات صلح تمایل نداشته باشند، چرا با آنها کمک مالی صورت بگیرد. آمریکا در چوکات برنامه سازمان ملل متحد سالانه 300 میلیون دلار به فلسطینیان کمک میکند. دونالد ترامپ ماه پیش بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت که عکس العمل های جدی فلسطینیان را در پی داشت. محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین گفت آمریکا دیگر ظرفیت میانجیگری در مسائل شرق میانه را ندارد. و رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به رهبر کره شمالی که گفته بود دکمه سلاح هسته‌ای روی میزش قرار دارد گفت دکمه سلاح هسته‌ای آمریکا بزرگتر و قوی‌تر است. دونالد ترامپ دیروز در تویترش نوشت یکی از رژیم‌های فاسد که با قحطی روبروست، یعنی با گفته او کیم جونگ اون را مطلع می‌سازد که آمریکا هم دکمه هسته‌ای دارد اما بزرگتر و قوی‌تر و این دکمه کار هم می‌کند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را در برنامه نیمه روز خبری از رادیو آزادی شنیدید. بار دیگر شما را به این برنامه خوش آمدید میگیم. این هم فهرست مختصر از داشته های این برنامه. سخنگوی محمد داوود والی جدید بلخ است. عطا محمد نور می خواهد که بگذارد آقای داوود کارش را به حیث والی نو بلخ آغاز کند.
این هم بهتر به سود مردم ما خواهد بود، هم سوی تفاهمی که در میان هر دوشان به وجود آمده.
در همین حال برخی از منابع می گویند که گفتگوها میان جمعیت اسلامی و حکومت بر سر اختلاف های به میان آمده در خصوص منظوری استعفای عطا محمد نور ادامه دارد. در مورد واکنش های بین المللی در رابطه با تظاهرات در ایران هم برایتان میگیم. رهبران اروپایی وارد شدن تلفات در جریان اعتراض ها در ایران را محکوم کرده و از تهران خواستند با تظاهرات مسالمت آمیز اجازه دهد. برای 140 زن در ولایت کندوز باغچه های خانگی ایجاد شده است.
ما میتونیم در زمستان سبزیات تازه را به دست بیاریم و هم مصرفیت بر خود ما میباشه و هم میتونیم مصرف فامیل خود ما رو کنیم و هم میتونیم به مارکت عرضه کنیم.
روزنامه های چاپ امروز کابل را هم ورق میزنیم. برنامه هفتگی کاروان زهر در نیمه دوم ساعت پخش میشود. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشن پیشکش می شود بپذیرید. سخنگوی والی جدید بلخ می گوید باقی ماندن عطا محمد نور در رأس رهبری این ولایت به سود مردم و حکومت نخواهد بود. رحمت الله فطرت در صحبت با رادیو آزادی از آقای نور خواست که به محمد داوود فرصت بدهد تا کارش را به عنوان والی نو بلخ آغاز کند. از سوی دیگر برخی منابع در جمعیت اسلامی میگویند مذاکرات میان رهبری جمعیت اسلامی و حکومت ادامه دارد. نصرت پارسا از کابل گزارش میدهد.
لا فطرت سخنگوی والی جدید بلخ شب گذشته در صحبت با رادیو آزادی گفت عطا محمد نور والی پیشین این ولایت باید از رهبری ولایت بلخ کنار برود. وی میگوید باقی ماندن نور در رأس رهبری بلخ به نفع مردم و حکومت نخواهد بود. وی که از آدرس انجینیر محمد داوود با رادیو آزادی صحبت میکرد از آقای نور خواست تا فرصت دهد که والی جدید کارش را آغاز کند.
و ما تقاضا میکنیم مکررن که اونها اگر به عنوان رهبری در سمت جمعیت اسلامی افغانستان که رئیس اجرایی جمعیت اسلامی افغانستان هستن اونها کنار بروند و به عنوان یک فرد تحت امرش شان و واسه به تنظیم سیاسی شان آقای داوود را ولی صاحب جدیدی که از طرف حکومت فعلا انتخاب شدن اینها را و اونجا برشان موقع بتن وقت بتن که در اونجا برن در سمت حکومت کار و فعالیت خود آغاز بکنن. این هم بهتر به سود مردم ما خواهد بود، هم سوی تفاهمی که در میان هر دوشان به وجود آمده. ان شاء الله ما امیدوار هستیم که از این طریق حل خواهد شد.
بر اساس گزارش برخی رسانه‌های افغان سنت محمد نور روز سه‌شنبه در میان شمار از هوادارانش در شهر مزار شریف ادعا کرد که شورای امنیت ملی و ریاست امنیت ملی در کوچه سوم سرک 15 وزیر محمد اکبر خان به افراد ولگرد و اوباش سلاح توزیع می‌کنند تا امنیت بلخ را بر هم بزنند. وی هشدار می‌دهد که این افراد مسلح را بدون هیچ مشوره سرکوب خواهد کرد. اما سخنگوی والی جدید بلخ این اظهارات را نوع نفاق پراگنی خوانده می‌گوید، محلی را که در وزیر اکبر خان آقای نور درباره این صحبت کرده دفتر جدید والی بلخ در آنجا است. به گفته وی در این محل به هیچ کس صلاح توزیع نشده، بلکه در این محل به شمار از محافظان والی جدید بلخ امکانات قانونی از جمله یونیفرم و صلاح برای محافظین والی بلخ داده شده است. رحمت الله فطرت میگه با رفتن انجینر محمد داود به عنوان والی در بلخ امنیت این ولایت وخیم نخواهد شد. این اظهارات در حال مطرح می شوند که برخی منابع معتبر در جمعیت اسلامی افغانستان می گویند رهبری جمعیت اسلامی روز گذشته با نماینده های حکومت بر سر اختلاف های به میان آمده درباره منظوری استعفای عطا محمد نور مذاکره کردند. منابع همچنان می گویند انتظار می رود پس از چاشت امروز این مذاکرات ادامه یابد و نماینده های دو طرف تشکیل جلسه دهند. بله،
با تشکر از شما همکارم نصرت پارسا از کابل به طور مستقیم گزارش میداد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در همین حال برخی از کارشناسان سیاسی میگویند بیشتر اعضای جمعیت اسلامی با حکومت مشکل ندارند و ممکن اختلافهای به میان آمده به زودی حل شوند. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی در کابل در این باره با محمد یعقوب وطنمل یکی از این کارشناسان و استاد پانتون صحبت کرده و در اول از او پرسیده است که آیا مذاکرات میان جمعیت و حکومت سبب رفع اختلاف های به میان آمده بر سر منظوری استعفای عطا محمد نور خواهد شد؟
توقع مردم افغانستان همی است که یک بحرانی که ایجاد شده، یک جنگ سردی که ایجاد شده بین مقامات مرکزی و مقامات محلی، این بسیار بزودی حل شد و توقع مردم هم می هست. ولی فکر می کنم که تا یک اندازه این مشکل حل شدنی هست، چون قسمت اعظم اعضای جمعیت اسلامی اینها با حکومت مرکزی کدام مشکل ندارد، ولی یک اده افرادی هستن که اینها به صورت انفرادی در برابر این تصمیم رئیس جمهور عکس العمل نشان میده و فکر کنم که حکومت هم اینها تلاش میکرد که اینمی اشخاصی که در برابر اقدام دولت عکس العمل نشان میده اینها را قناعت بده و بالا اینها قبول کند که اینمی تصمیم دولت مرکزی هست و باید تبدیل شد. توقع مردم هم همی است و فکر میکنم که زودتر ادامه موضوع حل شد.
از یک طرف جمعیت اسلامی میگه که باید برای کنار رفتن عطا محمد نور گزینه بعدی یا یک شخص سوم به عنوان والی معرفی شوه، از طرف دیگه کارشناسا میگن که باید قانون تطبیق شوه. کدام مورد باید در نظر گرفته شوه به نظر شما دارید؟
در درون حکومت دو لایه هست، لایه سیاسی و لایه اجرایی. اعضای لایه اجرایی به اساس قانون اساسی استخدام و تعیین میشد، از جمله اعضای شورای ملی یا هم اعضای کابینه، رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور و اعضای ستر محکمه به اساس قانون تعیین میشد، ولی اعضای اجرایی حکومت یا دولت به اساس قانون کار و به اساس قانون خدمات ملکی اینها استخدام میشد. هر نوع توافقی که برخلاف قانون اساسی، قانون کار و قانون خدمات ملکی باشد او مدار اعتبار نیست، یعنی اعتبار حقوقی ندارد. پس دولت مرکزی هم مطابق قانون اساسی افغانستان، مطابق قوانین نافذی اداری اینها میتوند کارمندای حکومت استخدام، عزل و یا هم و اینها ترخیب بده و اینها رو هم به تقاعد شده.
به نظر شما اگر ارگ ریاست جمهوری در این مذاکرات به خواستهای جمعیت اسلامی تن بده و توافق صورت بگیره میتونه که رای حل باشه؟
اگر ما قبول کنیم که جمعیت این قسم یک گزینه‌ای را پیشنهاد کرده، ممکن روز بعدی در ولایت دیگه افغانستان اشخاص عزل شوند و اینها هم باز یک گزینه‌ای برای جمهور شاید پیش کند که یک نوع صلاحیت دولت مرکزی را زیر سوال میبرد.
صحبتی بود با محمد یعقوب وطنمل، استاد پانتون و آگاه مسائل سیاسی. صدای ما را از رادیو آزادی در برنامه خبری نیمه روز میشنوید. 1:15 پس از ظهر به وقت کابل است. تا دقایق دیگر برایتان در مورد واکنش های بین المللی به اعتراض ها در ایران میگیم. اما حالا مرزی احمدزی رویدادهای تازه اقتصادی را پیشکش میکند.
ریاست اقتصاد کندهار میگوید که از طریق دهلیز هوایی 40 تن کشمش به دهلی نو صادر شد. محمد رحیم رحیمی رئیس اقتصاد این ولایت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که در مجموع 134 تن میوه از طریق هوا در سال 1396 از ولایت کندهار به خارج صادر شده است. و این میگوید که در سال جاری صادرات افغانستان از طریق دهلیز هوایی به هند افزایش یافته است. آقای رحیمی میگوید که گشایش دهلیز هوایی با هند در کنار استفاده از بنادر مختلف راه را برای شکوفایی اقتصاد کشور فراهم می‌سازد. به هدف بهبود وضعیت اقتصادی زنان در ولایت جوزجان 500 فرم کوچک مرغداری به بهره برداری سپرده شد. رحمان ارغندیوال رئیس زراعت و مالداری این ولایت امروز به رادیو آزادی گفت که 250 فرم در شهر شبرغان و 250 فرم دیگر در ولسوالی خواجه‌دکوی جوزجان برای زنان توزیع گردید. آقای ارغندیوال میگوید که این فرم ها به هزینه 10 میلیون افغانی از سوی وزارت زراعت و مالداری ساخته شده‌اند. امروز در بازارهای کابل نرخ مواد خوراکی از این قرار است: یک بوری آرد قزاقستانی 1170 افغانی، یک بوری بوری 50 کیلویی 1850 افغانی، یک بوری برنج 3.5 سیره 1950 افغانی، 16 لیتر روغن 1050 افغانی، به همین ترتیب یک لیتر پترول با 48 و یک لیتر دیزل با 49 افغانی به فروش می‌رسد. و این هم نرخ افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در سرای شاهزاده کابل چنین مبادله می‌شود: یک دلار آمریکایی 69 افغانی و 70 پول، یک یورو 2 افغانی و 60 پول، یک پوند انگلیسی 94 افغانی، یک ریال سعودی 18 افغانی و 50 پول، 1000 تومان ایران 16 افغانی و 60 پول و 1000 کلدار پاکستانی 627 افغانی.
رویدادهای تازه اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. 1:17 بعد از ظهر به وقت کابل است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم به واکنش های بین المللی به اعتراض ها در ایران می پردازیم. رهبران اروپایی وارد شدن تلفات در جریان این اعتراض ها را محکوم کرده و از تهران خواستند که به تظاهرات مسالمت آمیز اجازه دهد. همکارم سلطان محمد سرور اعتراض های ضد حکومت در ایران و واکنش های جهان به این اعتراض ها را دنبال کرده و همین حالا در استدیو با ماست. آقای سرور سلام، تازه ترین جزئیات از چه قرار است؟
سلام به شما و شنوندگان عزیز. رهبران اروپا وقوع تلفات بشری در تظاهرات ایران را غیر قابل پذیرش خوانده محکوم کرد. آنها از تهران خواستار شدند که به تظاهر کنندگان مسالمت آمیز اجازه دهند تا شکایت‌های خود را بیان کنند. این درخواست اواخر دیروز از سوی رئیس جمهور فرانسه و فدریکا موگیرنی رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از آن مطرح شد که شمار تلفات تظاهرات 6 روز اخیر در ایران به 22 نفر رسید. 450 نفر دیگر از تظاهر کنندگان بازداشت شدند. دفتر رئیس جمهور فرانسه گفت که رئیس جمهور ایمانوئل مکرون در یک تماس تلفنی با رئیس جمهور حسن روحانی از شمار تلفات ابراز نگرانی کرد و خواستار شد تا در برابر تظاهر کنندگان از خیشتنداری و مدارا کار گرفته شود. رئیس جمهور فرانسه به همتای ایرانی خود گفته که حقوق اساسی چون آزادی بیان و آزادی تظاهرات باید محترم شمرده شوند. از سوی دیگر دفتر ریاست جمهوری ایران میگوید که رئیس جمهور روحانی از همتای فرانسوی خود خواستار شده تا در برابر سازمان مجاهدین خلق ایران که مخالف رژیم ایران و دفتر مرکزی آن در پاریس است دست به اقدام شود. رئیس جمهور ایران اتهام وارد کرده که این سازمان به تظاهرات دامن میزند. دفتر ریاست جمهوری فرانسه کدام اشاره به سازمان مجاهدین خلق ایران نکرده است، اما این سازمان با نشر یک اعلامیه گفته که رهبران رژیم آخوندی ایران در برابر تظاهرات گسترده مردم مرعوب و هراسان شدند. فدرکا موگیرنی رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اعلامیه اواخر دیروز خود وقوع تلفات در تظاهرات ایران را زیان غیر قابل پذیرش زندگی بشر خوانده محکوم کرد. او از تهران خواستار شد که از خشونت خودداری کند.
تشکر. وضعیت فعلی در ایران چگونه است؟
گزارش ها حاکی است که وضعیت در پایتخت تهران شب گذشته نسبتاً آرامتر بود. رسانه های دولتی ایران می گویند که تظاهرات در شهرهای بزرگ به شمول تهران و اصفهان کاهش یافته، ولی در شهرهای دیگر ادامه داشته است. تلویزیون دولتی ایران گفت که تظاهر کنندگان بر تعمیر ولسوالی لنجان حمله کردند. در منطقه گوهردشت در نزدیکی تهران تظاهر کنندگان و نیروهای امنیتی با هم درگیر شدند. برخی از تظاهر کنندگان برای حمایت از نظام شاهی شعار دادند. گزارش های حاکی است که در چندین شهر ایران شب گذشته تظاهرات ادامه داشته است. در مناطق مختلف تهران، خصوصا در جاهایی که مظاهرتچیان گرد هم می آیند، نیروهای امنیتی مستقر شدند. در عین حال حامیان حکومت ایران هم به سرک ها برآمده تا برای ابراز حمایت از رژیم مظاهره کنند.
با تشکر از شما همکارم سلطان محمد سرور بود و از واکنش های بین المللی به اعتراضات در ایران به طور مستقیم گزارش می داد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
1:21 پس از ظهر به وقت کابل است. فراموش نکنید که در نیمه دوم ساعت کاروان زهر پخش می شود. البته کاروان زهر برنامه یکی از برنامه های هفتگی ماست. آخرین آمار تلفات وارد شده به جنگجویان داعش در ولایت جوزجان 60 کشته و زخمی گزارش شده است. قماندان امنیه جوزجان صبح امروز از آخرین آمار تلفات جنگجویان داعش در حمله هوایی نیروهای افغان در ولسوالی درزاب که روز گذشته انجام شد به رادیو آزادی خبر داد و در این مورد جزئیاتی را ارائه کرد. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی با فقیر محمد جوزجانی قماندان امنیه جوزجان صحبت کرده و از وی در رابطه با چگونگی وضعیت ولسوالی درزاب پرسیده است.
عملیات هوایی در دو نقطه‌ای که تثبیت شده اونجا آغاز شد و خوشبختانه دو عملیات بالاتر از 26 نفر از سران داعش، کسایی که در رأس به رئیس به قول خودشان رئیس محکمه ایشان و قماندان نظامی ایشان بالاتر از 26 نفر کشته شده و تقریبا 28 نفر زخمی دارند. با وضعیت در درزاب برای فعلا نرمال است و دشمن اصلا جایی را پیدا نمی‌کنه خود را پنهان کنه. نیروهای هوایی و زمینی مشترک در حالت جستجو است. همین لحظه که ما با شما صحبت میکنم در فضای درزاب تیارا در حالت عبور است که تعقیب میکنه. امکان پنهان کردن انشاءالله برزا نمونده.
قماندان صاحب، قسمی که ارائه کردین قریجات ایلخانی، سردره و مغل از وجود داعشی ها تخلیه شده، آیا قوه زمینی تصمیم ندارن که این مناطق پوسته گذاری کنن تا از ورود دوباره داعش جلوگیری صورت بگیرن؟
قطعاتی که در ولسوالی درزاب است، هم از اردوی ملی، نظم عامه، پلیس ملی، پلیس محلی، خیزش‌های مردمی و سایر یک دفعه رفتن تلاشی کردن و تا هنوز او امکانات آمده نشده که در اونجا پشته گذاری بکنیم. انشاءالله انقریب عملیات سرتاسری در رسالی پشت پا در زاب آغاز میشه و پیش از که عملیات پیاده را آغاز کنیم انشاءالله توسط ضربات هوایی اونا را غمش خورده میشه. مردم در زاب از عملیات هوایی که صورت گرفت و برای کلگشان یک امیدواری دیست دادن، امروز تقریبا بالاتر از 30 پیام تلفنی برای ما آمدن تبریکی دادن و او مردم با سر جان به خاطر حمایت از نظام، حمایت از دولت آمده هستند.
تا هنوز اطلاعات دقیق از تلفات افراد ملکی دریافت نشده، آیا شما اطلاعات مشخص در این رابطه در دست دارین؟
حتی یک چیزی برای ما تا هنوز از بخش نیروی امنیتی و کشفی ما نامده. خام خواهد دشمن کوشش میکنه که از مردم سفر گوشتی جور کنه، خود در خانه و محلات مردم میگیره و در این عملیات خواهی نخواهی شاید مردم ضرر ببینه.
فقیر محمد جوزجانی، قماندان امنیه جوزجان، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
حالا هم بیاید بشنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل چی نوشتن. برخی از این روزنامه ها را نسیم شفق ورق زده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل در بیشتر مطالب و تبصره های خود باز هم به موقف تند دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در برابر پاکستان پرداختند. روزنامه آرمان ملی در سرمقالش گفته است که پاکستان پس از این مقامات امریکایی را احمق فکر نکند و موقف اخیر دونالد ترامپ در برابر این کشور خواست افغان هاست که همواره آن را بیان کردند. سرمقاله نویس میگوید که موقف جدی آقای ترامپ علیه پاکستان قابل ستایش است و اسلام آباد به گفته رئیس جمهور آمریکا در 15 سال گذشته 33 میلیارد دلار از آمریکا به دست آورده، اما در برابر آمریکا از حیله و فریب کار گرفته است. سرمقاله نویس نوشته که پیش از این نیز برخی از مقامات آمریکایی پاکستان را به علت حمایت از تروریسم مورد انتقاد قرار داده است، اما این بار نخست است که رئیس جمهور ایالات متحده با این وضاحت پاکستان را حامی تروریسم می‌داند. روزنامه مسیر در مطلب تحلیلی در این باره نوشته است که برای تامین امنیت در افغانستان تنها اظهار نظر کفایت نمی‌کند، بلکه به اقدامات عملی علیه پاکستان نیاز است. نویسنده مطلب میگوید که موقف اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با استقبال افغانها و با واکنش تند پاکستانی ها روبرو شده است. اما نویسنده مطلب گفته است تا زمانی که بر پاکستان عملا فشارها افزایش نیابد، با ابراز نظرها هیچ درد درمان نمی شود. و روزنامه دولتی هواد نیز خواستار اقدامات عملی آمریکا علیه پاکستان شده است. سرمقاله نویس این روزنامه گفته که ابراز نظر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در صفحه تویترش با استقبال جهانیان روبرو شده است. سرمقاله نویس میگوید کشورهای جهان حالا پی بردند که موضع‌گیری افغانها در برابر پاکستان برحق بوده و آمریکا باید جلو تروریسم پروری پاکستان را بگیرد. روزنامه نوشته که حمایت پاکستان از گروه‌های تروریستی بر علاوه افغانستان و منطقه جهان را نیز با تهدید جدی روبرو کرده است. روزنامه سفارش کرده که امریکا باید مراکز تروریستی در پاکستان را از بین ببرد و جنگ علیه تروریسم را که چندین سال می‌شود ادامه دارد به موفقیت برساند.
برای 140 زن در ولایت کندوز باغچه‌های خانگی ایجاد شده است. این باغچه‌ها در چارچوب پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت افغانستان ساخته شده‌اند. اجمل آریان، خبرنگار رادیو آزادی از کندوز، جزئیات بیشتر دارد.
در کندوز برای 140 خانم باغچه‌های خانگی سبزیجات ایجاد گردید. بر اساس گفته‌های مسئولان پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت کشور، روند ایجاد باغچه‌های خانگی بر علاوه مرکز کندوز در ولسوالی‌های خان‌آباد، علی‌آباد و امام صاحبین ولایت در حال تطبیق است. محمد غلام ملاخیل، مسئول پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت کشور در زون شمال شرق، به رادیو آزادی گفت که تاکنون 99 تخم سبزیجات، 8 تونل پلاستیکی برای کشت سبزیجات و همچنین مقدار وسایل زراعتی را در فصل زمستان سال جاری به گونه ترویجی در این ولایت برای زنان زراعت پیشه توزیع کرده اند.
ما برای 140 خانمی از اینا که به اساس ارزیابی و همو امکانات جای از اینا که داشتن، اینا در زمستان بتونه در داخل گرینه و سبزیجات خود تولید بکنه و خودشان هم مصرف میکنن، در پالوی مصرفی خودشان هم در بازار هم عرضه میکنن اینا.
آقای ملاخیل افزود که باغچه های کوچک سبزیجات جهت رشد اقتصاد خانم های زراعت پیشه از طریق این پروژه احداث میگردد. خانم هایی که در این پروژه کار میکنن از این کار وزارت زراعت استقبال کرده، میگن که از زمانی که از طریق پروژه یاد شده برایشان باغچه های خانگی سبزیجات ساخته شده، اقتصاد خانواده هایشان نسبتا بهتر شده است. فرزانه و مریم، دو تنی از زنان زراعت پیشه، در این مورد به رادیو آزادی چنین گفتند
که ما میتونیم در زمستان سبزیجات تازه را به دست بیاریم و هم مصرفیت بر خود ما میباشه و هم میتونیم مصرف فامیل خود ما رو کنیم و هم میتونیم به مارکت عرضه کنیم سبزیجات به شکل تازه و هم به شکل صحیح.
تشکر میکنم از پروژه نچلپی مالداری که به ما گرین هاوس دادن و ما بتونیم که سبزیجات تازه در زمستان داشته باشیم و همچنان اقتصاد ما خوبتر شود.
از سوی دیگر منیر احمد نیازی سرپرست ریاست زراعت و مالداری کندز میگوید که هدف اصلی از ایجاد باغچه‌های خانگی این است تا برای خانم‌های بی‌وظیفه در داخل خانه زمینه کار مساعد گردد و از طریق فروش محصولات زراعتی مشکلات اقتصادیشان حل گردد.
هدفی از این دفتر NHLP وزارت زراعت این بوده تا بتوان امی خانم های بی‌وظیفه‌ای که در سطح ولایت کندوز است سبزیجات کشت بکنند در گرین هاوس و از آید از این به خاطر پیشبرد روزگارشان هم استفاده بکنند و یک اقتصاد زراعت هم بلند برود.
مسئولان پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت کشور میگویند که این پروگرام را به تمامی از ولسوالی ها و قرا و قصبات ولایت های زون شمال شرق گسترش میدهند تا برای زنان بی‌وظیفه و خانم هایی که نمیتوانند بیرون از خانه کار کنند زمینه اشتغال مساعد گردد. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
1:30 پس از ظهر به وقت افغانستان شد رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. حالا هم همکارم سید سمی عباس فشرده خبرهای مهم را دارد.
سخنگوی والی نو بلخ می گوید باقی ماندن عطا محمد نور به کرسی ولایت بلخ به نفع مردم و حکومت نیست. مقامات ولایت لغمان اظهار می دارند 3 مخالف مسئله حکومت به شمول یقمندان مشهور آنها در این ولایت کشته شده است. رهبران اروپا با آمریکا همراه شده و به گفته خود آنها تلفات غیر قابل قبول بشری را در جریان تظاهرات در ایران محکوم کردند. رئیس جمهور آمریکا هشدار داده است که کمک مالی کشورش را به فلسطینیان قطع می کند زیرا به گفته او آنها حاضر به مذاکرات صلح نیستند. و رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به رهبری کره شمالی که گفته بود دکمه سلاح هسته‌ای روی میزش قرار دارد گفت دکمه سلاح هسته‌ای آمریکا بزرگتر و قوی‌تر است.
روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید. روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را از هفت شام تا هفت صبح دنبال کنید. حالا هم از رادیو آزادی طبق وعده برنامه هفتگی کاروان زهر پخش می شود.
کاروان زهر
شنونده های محترم رادیو آزادی سلام بر شما. خوشحالم که باسم من عبدالله حنانزی در برنامه این هفته کاروان زهر با شما هستم. با امید این که تا پایان برنامه با من باشید. در برنامه امروز در کنار موضوعات و مطالب دیگر گزارش داریم در مورد نگرانی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر مبنی بر چالش‌های امنیتی فراراه محو مزارع کشت کوکنار در این کشور. اما قبل از همه از نیلاب نظری میشنویم که در یک هفته گذشته در بخش مبارزه با مواد مخدر چه رویدادهایی رخ داده است. با من باشید.
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر میگوید نام نیمانه محو مزارع کشت کوکنار شده است. سلامت عظیمی وزیر مبارزه علیه مواد مخدر به روز سه‌شنبه در نشست گروه کاری محو مزارع کوکنار گفت در سال روان پروسه محو مزارع کوکنار در کشور به دلیل نامنی با مشکل روبرو شده و بیشتر کوکنار نیز در مناطق کوهستانی کشت شده است. وزارت مبارزه علیه مواد مخدر از اداره های کمک کننده خارجی خواسته است که به تعهدات مالیشان عمل کنند. اما نماینده اداره مبارزه علیه مواد مخدر و تنفیذ قانون آمریکا یا INL در پاسخ به آن گفته است آنان در صورت با این پروسه کمک مالی خواهند کرد که 80% مزارع از کوکنار پاکسازی شود. در 6 روز گذشته پلیس 22 قاچاقبر مواد مخدر را دستگیر کرده است. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که این 22 تن به اتهام قاچاق مواد مخدر در ولایات کابل، نیمروز، تخار، ننگرهار، فاریاب، غور و پروان بازداشت شدند. با گفته آقای موحد 8 تن از این قاچاقبران زمانی دستگیر شدند که می‌خواستند 6 کیلوگرم هیروئین را از طریق میدان هوایی حامد کرده در کابل به خارج از کشور قاچاق کنند. و رویداد آخر هفته نیز این که وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به روز دوشنبه بیش از 200 معتاد مواد مخدر را از منطقه خیرخانه کابل جمع‌آوری کرد. ناصر شریفی رئیس کاهش تقاضای وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت کمپاین جمع‌آوری معتادین از شهر کابل به گونه منظم ادامه خواهد یافت.
تعداد معتادین زیاد است، خصوصا معتادین بی سرپناه. ما اولویت را به معتادین بی سرپناه می دهیم، آنان را جمع آوری می کنیم و به کمپ فینیکس انتقال می دهیم.
قابل یادآوری است که در حال حاضر صدها معتاد مواد مخدر در مراکز دولتی و خصوصی تداوی معتادین در شهر کابل بستری اند.
نیلاب نظری بود که رویدادهای مهم یک هفته گذشته در بخش مبارزه با مواد مخدر را برایتان ارائه کرد. در ادامه برنامه این مطالب را میشنوید. وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان ناامنی را چالش بزرگ فراراه محو کشت کوکنار در این کشور میخواند.
ساحات ناامن هم پروسه تخریب متاسفانه و محدودیت های تاکتیکی مواجه هم برنامه های جلوگیری از کشت ما.
شمار از دهاقین انتقاد میکنند که از طریق پروگرام معیشت بدیل هیچ کمک همراهشان نشده و هنوز هم کوکنار کشت میکنند.
برای رفع نیازهای خانواده هم من مجبورم کوکنار کشت کنم، برای آنان خوراک و پوشاک تهیه کنم.
مطالب و موضوعات دیگر هم داریم، اما در اخیر برنامه درامه زیبایی را برایتان نشر خواهیم کرد.
بیادر بایگ سردی تست ما بانو خورد اونونجا برو که آدم تلاشید کنه.
من را تلاشی میکنم کی تلاشی میکنم؟
شما صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به حال هم توجه کنید به گزارش نخست. وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان میگوید نامنی ها در شمار از ولایات جلو محو مزارع کوکنار و تطبیق برنامه معیشت بدیل را گرفته است. حنیف دانشیار سخنگوی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت محو مزارع کوکنار در سال روان در برخی ولایات با مشکلات و موانع روبرو شده و گروه های مافیایی نیز از این وضعیت استفاده کرده و دهاقین را به کشت کوکنار وادار می سازند. از سوی دیگر شماره از تحلیلگران سیاسی تاکید می کنند که حکومت افغانستان باید مبارزه علیه تروریسم و مواد مخدر را به گونه‌ای همزمان به پیش ببرد تا جلو کشت کوکنار نیز گرفته شود. تفصیل این گزارش را از مرسلین ارسلا می شنویم.
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر ناامنی موجود در افغانستان را مانع بزرگ در برابر محو مزارع کوکنار می داند. حنیف دانشیار سخنگوی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت همزمان با آغاز فصل کشت کوکنار در شماره از ولایات تلاش ها برای محو آن نیز آغاز شده است، اما به گفته دانشیار مشکلات امنیتی برنامه محو مزارع کوکنار را با مشکل روبرو کرده است. آقای دانشیار میگوید گروه های مافیایی دهقانان را در مناطق ناامن به زور به کشت کوکنار وادار می سازند.
ناامنی بزرگترین مشکل است فرارهای مبارزه با مواد مخدر. ساحات ناامن هم پروسه تخریب متاسفانه و محدودیت های بسیار جدی مواجه هم برنامه های جلوگیری از کشت ما و هم دیگه برنامه هایی که به خاطر انکشاف و برنامه های بدیل معیشت، تشویق دهقان به کاروبار مشروع و هر قدری که ناامنی گسترش پیدا کنه به مو اندازه مشکلات فرارهای مبارزه با مواد مخدر.
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر پلان داشت تا در سال 2017 میلادی بیش از 12,000 هکتار زمین را از وجود کوکنار پاکسازی کند، اما به گفته مقام های این وزارت به دلیل ناامنی به این هدف دست نیافتند. به اساس گزارش وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در سال روان بر 328,000 هکتار زمین کوکنار کشت شده است که در مقایسه به سال 2016 میلادی 63% افزایش را نشان می دهد. پیش از این وزیر مبارزه علیه مواد مخدر نیز ناامنی را مانع اصلی در برابر عملی سازی استراتژی مبارزه علیه مواد مخدر خوانده است. به تازگی فصل کشت کوکنار در ولایت جنوبی و شرقی کشور آغاز شده است و همزمان با آن تلاش برای محو مزارع کوکنار نیز روی دست گرفته شده است. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار می گوید هرچند مزارع کوکنار بر صدها جریب زمین در این ولایت محو شده است، اما به گفته وی با توجه به ناامنی موجود آنان نخواهند توانست که مزارع کوکنار در تمامی ولسوالی ها را نابود سازند.
موږ د خلکو سره کار شروع کړی.
ما کار مشترک با مردم و بزرگان قومی را آغاز کردیم تا به کمک آنان جلو کشت کوکنار را بگیریم. مشکلات امنیتی وجود دارد و امکان آن موجود است که در برخی مناطق جلو محو مزارع کوکنار را نیز بگیرد.
از سوی دیگر محمد ظفر معین پیشین وزارت مبارزه علیه مواد مخدر میگوید ناامنی باید دلیل عدم مبارزه علیه مواد مخدر پنداشته نشود. آقای ظفر میگوید اگر مبارزه علیه مواد مخدر و تروریسم به گونه همزمان به پیش برده شود، از یک سو جلو کشت کوکنار گرفته خواهد شد و از سوی دیگر زمینه تطبیق پروژه های انکشافی نیز فراهم می شود.
گزارشی بود در مورد محو مزارع کشت کوکنار و چالش‌های امنیتی فرارای آن که مرسلین ارسلا برایتان ارائه کرد.
کاروان زهر.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی که تمامی ابعاد مواد مخدر، کشت، تولید، قاچاق و استعمال آن را به بحث می‌گیرد. کاروان زهر،
یک شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر، تکرار آن چهار شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر. باز هم خوش آمدید. شماره از دهاقین در برخی ولایات کشور که هنوز نیز کوکنار کشت می کنند می گویند از طریق برنامه معیشت بدیل هیچ نوع کمک با آنان صورت نگرفته است. به همین دلیل آنان کشت و کوکنار را هنوز هم ادامه می دهند. دهاقین می گویند آنان با مشکلات نبود آب روبرو اند و بازار مناسب برای محصولاتشان نیز وجود ندارد. اما حکومت به مشکلات آنان توجهی نکرده است. از سوی دیگر وزارت زراعت برنامه بدیل معیشت را مفید می‌خواند و می‌گوید که این برنامه در 34 ولایت این کشور تطبیق شده است. تفصیل این گزارش را از نیلاب نظری می‌شنویم.
ریش سفید با دست‌های آبله در زیر آفتاب سوزان در مزرعه‌اش بیل می‌زند. برای خود و خانواده‌اش نفقه پیدا می‌کند، اما بی‌خبر از اینکه هم برای خود و هم برای دیگران زهر می‌کارد. وی سیف الله باشنده ولایت اروزگان است. سیف الله می گوید امسال در کنار گندم کوکنار نیز کشت کرده است.
حکومت با ما کمک نکرده است. کمکی که صورت گرفته به زورمندان رسیده است، به مردم فقیر و بیچاره نرسیده است. اگر با ما کمک صورت نگیرد به کشت کوکنار ادامه می دهیم.
شکایت سیف الله از نرسیدن کمک به دهاقین در حالی است که به اساس معلومات وزارت زراعت همین اکنون برنامه بدیل معیشت در 34 ولایت کشور در حال تطبیق است. از طریق این برنامه تخم اصلاح شده بالای دهاقین توزیع می شود و سایر سهولت ها نیز در اختیار آنان قرار می گیرد. آجی خیرالله دیقان دیگر در ولایت اروزگان می گوید و نیز بنا به مجبوریت ها از چند سال به این سو کوکنار کشت می کند، زیرا در این مدت حکومت با وی کمک نکرده است.
برای رفع نیازهای خانواده ام من مجبورم کوکنار کشت کنم. برای آنان خوراک و پوشاک تهیه کنم. حکومت باید برای ما باغ بسازد، تخم اصلاح شده برای ما بدهد و به وضعیت ما رسیدگی کند.
از سوی دیگر ولسوالی ارغنداب ولایت کندهار که در گذشته کشت کوکنار در آن صفر بود، شماری از دهاقین این ولسوالی بار دیگر به کشت کوکنار رو آورده اند. لالگل یک دهقان در ولسوالی ارغنداب ولایت کندهار می گوید به دلیل نرسیدن کمک ها از طریق برنامه معیشت بدیل بار دیگر به کشت کوکنار رو آورده است.
ما هیچ خبر نداریم که کمک ها در کجا و با کی ها صورت گرفته است. یک افغانی نیز با ما کمک نشده است.
فراتر از ولایت کندهار و اروزگان، در ولایت شرقی ننگرهار نیز شماری از دهاقین شکایت دارند که کمکی از طریق برنامه کشت بدیل دریافت نکرده اند. جنتگل یک دهقان در ولایت ننگرهار می گوید
ما 10 جریب زمین داریم، اما تا حال کمکی در بخش توزیع تخم اصلاح شده، کود کیمیاوی و یا نبات بدیل با ما صورت نگرفته است. اگر کمک هم صورت گیرد با افراد خاص صورت می گیرد، نه با مردم عام.
این شکایات در حالی است که حکومت افغانستان از چند سال به این سو برنامه معیشت بدیل را به همکاری جامعه جهانی به ارزش میلیون‌ها دلار آغاز کرده است.
صبور شیرزاد مسئول برنامه کشت بدیل در وزارت زراعت میگوید که از طریق این برنامه با هزاران دهقان افغان در بخش های مختلف زراعتی کمک کرده اند. آقای شیرزاد برنامه معیشت بدیل را به هدف جلوگیری از کشت کوکنار مفید می داند.
ما در طول چند سال اخیر تونستیم در بسیاری از ولایت مزرعه‌ای که با کشت کوکنار بوده را تبدیل کردیم به باغداری و جایی که کشت کوکنار بوده را تبدیل کردیم به مزارع زعفران. در ولایت‌های مختلفی که شما میرین، در ولایت اروزگان، در ولایت هلمند، در ولایت بلخ، در ولایت بدخشان، شما ببین اکثریت مزارعی که ما قبلا زیر کشت کوکنار داشتیم، مال شما برین اونجا مزارع کشت کچالو است، باغ احداث شده، فعالیت‌های دیگه زراعت مالداری جایگزین شده.
تأکید آقای شیرزاد بر موثریت برنامه بدیل معیشت در حال است که به اساس گزارش های اخیر کشت کوکنار در 2 سال اخیر در افغانستان افزایش یافته است. وزارت مبارزه علیه مواد مخدر نیز برنامه معیشت بدیل را مفید می داند و می گوید که این برنامه را دوام خواهند داد. اما در گزارش اخیر همین وزارت آمده است که در سال روان کشت کوکنار در افغانستان افزایش یافته است. وزارت مبارزه علیه مواد مخدر نزدیک به 2 ماه قبل گزارش در رابطه به کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در سال 2017 میلادی را نشر کرد که به اساس آن در سال روان در مقایسه با سال گذشته کشت کوکنار 63% و تولید هروئین 87% افزایش یافته است. اما پرسش اینجاست، اگر برنامه معیشت بدیل مؤثر است، علت اصلی افزایش کشت کوکنار در چیست؟ جاوید احمد قایم معین پالیسی و استراتژی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر نامنی، عدم تطبیق درست برنامه معیشت بدیل و تقاضای بلند به مواد مخدر در بازارهای جهان را علت اصلی افزایش کشت کوکنار در افغانستان می داند.
فکر می کنم وزیر خبر پدست ولایت که اروزگان و فرا و هلمند اکثر دیخوان رسیدگی
در ولایت همانند اروزگان، فرا و هلمند به دلیل مشکلات امنیتی رسیدگی صورت نگرفته، از زمین را کشت کوکنار در آن افزایش یافته است. دیگر اینکه پروگرام معیشت بدیل باید تمامی جوانب را در بر گیرد، یعنی باید به دیاقین تخم اصلاح شده داده شود، هم با آنان کمک صورت گیرد و هم برای محصولات زراعتی آنان بازاریابی صورت گیرد. اکثر برنامه ها به گونه کامل تطبیق نمی شود.
اما محمد ظفر، معین قبلی پالیسی و استراتژی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، برنامه معیشت بدیل را در مقایسه به میزان بالای کشت کوکنار و تولید هروئین مؤثر و بسنده نمی داند.
از نظر من پروگرام معیشت بدیل خیلی مفید نیست، زیرا با توجه به مشکل مواد مخدر این برنامه بسیار کوچک است و پاسخگوی این مشکل نیست، زیرا کشت تریاک زیاد است. اما خدمات معیشت بدیل به آن اندازه نیست، از زمین رو برای حل این مشکل به برنامه بزرگتری نیاز است.
بیشتر کارشناسان به این باورند که جلوگیری از کشت کوکنار از طریق تطبیق برنامه معیشت بدیل در افغانستان خیلی دشوار است، زیرا این پدیده ابعاد خارجی نیز دارد. آقای ظفر به این باور است که حکومت افغانستان و جامعه جهانی باید بالای کشورهای منطقه، به ویژه کشورهای همسایه افغانستان، فشار بیاورند تا بازارهای فروش مواد مخدر در این کشورها را از بین ببرند و جلو صادرات مواد کیمیایی برای تولید هروئین را نیز متوقف کنند.
گزارش بود در مورد ادامه کشت کوکنار و نرسیدن کمک‌های بدیل به دهقین که نیلاب نصری برای تان ارائه کرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی می‌شنوید. شنونده های عزیز، شاید در مورد تابلتکه شنیده باشید، اما این که تابلتکه چیست، در برنامه امروز در این مورد برایتان معلومات جمع‌آوری کردیم. تابلتکه یک نوع تابلت نشاور است که در این اواخر شمار زیاد از جوانان در افغانستان از آن استفاده میکنند. حالا پرسش در اینجاست که این تابلت از چه نوع مواد ساخته میشود؟ تفاوت آن با سایر مواد نشاور دیگر چیست؟ نشانه ها و اثرات افراد معتاد با آن کدام ها هن؟ و اینکه زیان های کوتاه مدت و دراز مدت آن چیست؟ در همین مورد همکار ما محمد عیاض ترنک با دکتر محمد امان رؤوفی مصاحبه انجام داده و در نخست از وی پرسیده است که تابلتکه از چه نوع مواد ساخته میشود.
یگانه منبعی که تبلتکا به دست میاد امفیتامین است. امفیتامین ترکیب از امفیدرین بوده، فاسفورس و هیدروکلوراید یا سودیم و یا لیتیم، اینا در مجموع با هم میکس شده تبلت را به وجود آوردن، اما به نام تبلتکا نه، به نام امفیتامین، به خاطر از اینکه تجارت زیر پیش ببرن و مردم بتوانند زیاد استفاده کنن. به نام تبلتکا در جهان این معمول شده بعضی رسم ها مثلا شمشیر، شیر، بعضی چیزایی که نمایندگی از هیجانات میکنن یا نمایندگی از غرور، اینی چیزا در روی تابلت حک شده یا به بازار عرضه میشه که به خاطر صرف تشویق مردم بوده تا مردم بتارن روی احساساتی که دارن، یعنی خود به مو شکل تبارز بتن که من یا شیر هستم یا پیش من شمشیر است یا من میتونم کلگی را به اصطلاح تحت تاثیر خود بیارم.
چرا جوانان از تابلت که استفاده میکنن؟
معمولا کسایی که ایروین استفاده میکنن شکل ظاهریشان یک نوع بی‌نظافت وقتی طولانی را در بر میگیرن و دیگه یک نوع بین مردم شایع شده، چون تاثیرات طویل مدت زیر متوجه نشدن خودشان همتر احساس میکنن که ما هوشیارتر هستیم نسبت به کسای دیگه. و دیگه در بعضی حالات به خاطر کنترل وزن خود که این مخصوصا برای کسایی که در ورزشگاه ها یا در جیم میرن به خاطر سپورت یا بدنسازی از تبلیتکه استفاده میکنن که اونا بتانن وزن خود زودتر ببازن، اندام درستر باوجود بیه یا عضله بکشن. و بعضی کسا به خاطر سرخوشی یا ای که از نگاه ذهنی از نگاه قدرت جسمانی اما خود را همینطور به شکل احساس میکنن که ما از همه بالاتر و درستر و خوبتر میفهمیم و عمل کرد ما درستر است. به شکل دراماتیک بالای مغز تاثیرات خود داره. یک انگیزه برای مردم داده شده که ای احتیاط آور نیست، بلکه ای بسیار احتیاط آور قوی هستند، حتی باعث مرگ و خودکشی یک انسان می شود.
نشانه ها و علائم فرد معتاد به تابلت کا کدام ها اند؟ ما چه قسم بشناسیم که ای آدم معتاد به تابلت کا است؟
کسایی که تابلت کا استفاده میکنن اکثرا افسردگی عصبی دارن، همیشه پیششان خواب آلودگی می باشه و همیشه سراسیمه می باشن و دست و پاچه می باشن، ترس داشته می باشن، حتی به گوششان بعضی صداها به وجود می آید، در رفتارشان یک تعادل غیر ارادی به وجود می آید، دیگه بیناییشان کم می شه، شنواییشان کم می شه. مشکل دیگه که بسیار زیاد یا پیدا می کنن که استگما در وجود از یا به وجود می آید یا بدبینی یا تبعیض به وجود می آید. حتی اکثرا دیده شده که اینا دست به خودکشی می زنن.
اضرار کوتاه مدت تبلیغات کدام هاند؟
کسایی که تبلیغات استفاده میکنه دهانشان یک نوع خشکی پیدا میکنه، تنفسشان کم میشه و سردردی های بسیار زیاد شدید و طاقت فرسا به وجود میاد، فشار خونشان بالا میره، حرارت وجود بدن از یا بالا میشه، تپش قلب بالا میره و سوزش و ترکیدن لبها در وجود از دیده میشه، دیگه لرزش دست و همچنان انگشتان اکثرا دیده میشه. معمولا کسایی که تبلت کا استفاده میکنه بالای مغز ازی بسیار زیاد تاثیرات منفی با وجود میاد، معده را تخریش میکنه، کبد خراب میکنه، خوابشان نارام میشه، دردای عضلی با وجود میاد. اگر دوز زیاد از استفاده شوه یعنی باعث مرگ یک انسان میشه.
اثرات تبلت کا بر اطفال چی است؟
همین تاثیراتی که بالای یک فرد بزرگتر دارد بالای اطفال شدیدتر این تاثیرات دارد.
تبلت کا بر صحت زنان امیدوار و مادران چی تاثیراتی بر جا میگذارد؟
خانمایی که باردار هستن یا خانمایی که حمل دارن تاثیرات فوق العاده فاحش و خطرناک داره، چون امی زایمانی که صورت میگیره زودرس میباشه و همچنان اطفالی که در بطنشان وجود داره، یعنی یک نوع سوی شکل با وجود میاد. زمانی که اینا به دنیا میان هم بعضی اثرات در وجود امی اطفال هستن.
دکتر محمد امان رئوفی بود که در مورد اضرار تابلتکه معلومات میداد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شنونده های محترم رادیو آزادی، آهسته آهسته به لحظات اخیر برنامه نزدیک می شویم. اما قبل از آن که از شما خداحافظی کنم، درامه زیبایی را می شنویم که عبدالنافع همت آماده ساخته است. قصه از این قرار است که اجمل توسط یک طیاره به یک کشور خارجی سفر می کند. هنگامی که در ترمینال میدان هوایی به محل تلاشی می رسد، دست و پاچه می شود رنگ چهرهش تغییر می کند و بار بار بالای شکم خود دست می کشد. هنگامی که پلیس از وی علت وارخطاییش را می پرسد، اجمل بیشتر وارخطا می شود. این که چرا، این همه را در این دراما می شنویم.
اوهو اجمل جان، چشمای ما روشن، بیا بیا، خوش اومدی بادار.
زنده باشی بادر جور.
السلام علیکم، جور بخیر، ساعتت خوب است؟ خیر خیرت، بسیار خوش اومدی. بیا بیا اجمل جان، سر چوکی بشی. مهربانی
چال داری بادر؟
قربانت، زنده باشی. خودت خوب هستی؟
شکر است، مرحمت خداست.
زیاد وقت میشه که درکایت نیست، اینقدر دیر بود ما چو تو یادت اومدم.
والا لالا جبار، امی آدم که ضرورت داشته باشه مجبور از یک دوست خود کمک بگیره. ما هم کم خرج شده بودم و پیش تو آمدم. اقا مفلس هستم که هیچ پرسان نکن لالا، کارم نیست. ما گفتم اگه 5000 افغانیگک برام قرض بتی.
والا اجمل جان، اجمل جان، والا اگه حالا پیشم 5000 باشه.
تو هم عجب گپایی میزنی بیادر، دقیقا مغازه کلون 5000 افغانی نداری؟
دارم، اما پیسه نقد ندارم، در کارو بار بنده است. چینایا یک متل دارن که میگن بر ما مایی نده، بلکه طریقی مایی گرفتن برم یاد بده. ما به جای دادن پیسه، طریقی پیسه پیدا کردن برات نشان میتم.
یارا اگه این کار کدی، ما را خود خریدی. الا زود شو برم بگو که ما چی کنم.
اجمل جان، یادت هست که ما پیسه یک کراچی را نداشتم، اما حال اینه کلان مغازه دارم شکر.
مغازه را خو میبینم، حالی را برم بگو که دقیقه وقت کم حق پیسه را چطور پیدا کردی بیادر.
یک قصه بسیار طولانی است. آلی رو برم بگه، تذکره و پاسپورت داری یا نه؟
آه دارم.
پس که داری، سبا که تذکره و عکس و پاسپورت مغازه ما بیا که برات ویزه میگیرم.
صحیح، اما ای رو برم نگفتی که چه رقم کار است.
او رو پس آن برات نگم، اول برات ویزه میگیرم. زور آور، خارج میبرمت خارج، ام پیسه است ام چکر. بیبی، یک راز است، فکرت باشه کسی رو نگویی، در خونام به کسی نگو، فقط ما تو خبر داریم و بس. سیس؟
سهیس نمیگم، خاطر جمع. هو جبار، در این میدان اوی چه قبیر و بار است لالا؟ کل از این مردم خارج میرن؟
نه کلشون هم خارج نمیرن، بعض مردم از یک ولد به ولد دگه میرن، اما اکثر مردم به کشورهای خارجی میرن.
این مسافرها چرا در قطار استاد هستن؟
اینجا مسافرها تلاشی میشن.
اجمل جان، خدا عادی بگی، تلاشی بسیار جدی است، خو متوجه خود باش.
چی؟ تلاشی جدی است؟ حالا خیلی چطور کنیم؟
ای تو را میگم، سرشکمت زیاد دست کش نکو، باز پلیس میفهمه که در شکمت حتما کدام گپ هست. تا گیر بالا خود دادی ما. برو پیشو که نوبت تلاشیت رسید. برو دیگه
بیادر، بنگ سردیت هست، ما بانو خورد اونونجا برو که آدم تلاشیت کنه.
مرا تلاشی میکنه کی تلاشی میکنه؟
چرا قبر خطاستی؟ خو گفته بود که پیش از اون آدم برو که تلاشیت کنه.
شایسته جان، چی گپ هست؟
اینی آدم میگم که برونجا تلاشیت کنه، اما هیچ گپ ها نمیفهمه.
او جوان، اینجا بیا که ما تلاشیت کنم.
سعیس، اینه میایم.
چرا قوار خطاستی؟ ای دانت چرا تو خوش خوش میشه؟ سر شکم چرا تو دست میکشی؟ حتما کدام گپ هست؟
اما تو دست میکشم.
ناقم وار خطا نیستی، تو باشه هر گپی که باشه حال معلوم میشه. این ماشین معلومش میکنه، شکمت چی میکنی که این رودایت معلوم خواد کرد؟
در شکم هم اخوی روین است و این ماشین هم معلومش میکنه. خوبی خواد شد که با پلیس راستم او بگویم، میشه کلایی کنه.
جوان، ده چی فکر رفتی؟
قماندان صاحب، اگر راستم او بگویم مرا خود چیز نمیگینه؟
پلیس خواست خدا میخواید که مردم برشان راست بگویه. بگو چی گپ است؟
گپ اصلی ای است که ما
سم سعی گپ بزن، مطلب چیست؟
یک از در شکم ما ایروین جای بجای کده، ما تا حال این کار نکده بودم، یک رفیق مرا بازی داد قماندان صاحب.
چی؟ در شکم ایروین است؟ رفیقت کجاست؟
در پشت ما نفر سیوم است، نامش جبار است.
بیادرا، در بین شما جبار کیست؟
ما جبار هستم قماندان صاحب.
تو اینجا بیا، اسلم.
بله قماندان صاحب.
تو یک دفعه پیش بیا.
اینه صاحب،
ای دو نفر در شکمای خود ایروین جا به جای کردن. دستایشان اول چک بزن و در اتاق تحقیق ببرشان. این ما میهیم.
امرتان بجای میشه قماندان صاحب.
شنونده های محترم رادیو آزادی، داشته ها و مطالب این هفته ای کاروان زهر همین قدر بود. تا برنامه دیگر که باز هم من عبادالله حنانزی در خدمت شما خواهم بود، شما را به خداوند یکتا می سپارم.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.